امریکا.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز، شبتان بخیر. حکومت افغانستان خواستار ارائه وضاحت رسمی در مورد اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیرامون جهاد افغانستان شده است. رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه 2 دسامبر در نشست کابینه ایالات متحده گفت که افغانستان اتحاد جماهیر شوروی پیشین را به روسیه مبدل کرد، زیرا به گفته وی جنگ افغانستان شوروی را ورشکست ساخت. آقای ترامپ افزود که دلیل حضور نظامی روس‌ها در افغانستان این بود که تروریست‌ها از آنجا وارد روسیه می‌شدند و روسیه با بودن در آنجا، یعنی افغانستان، کار درست نمی‌کرد. ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به حمایت حکومت‌های پیشین آمریکا از گروه‌های مجاهدین افغانستان که بر ضد قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی وقت در افغانستان می‌جنگیدند، با نشر اعلامیه جهاد افغانستان را قیام ملی افغان‌ها به خاطر کسب آزادی خاک مقدسشان توصیف کرده است. روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز پنجشنبه 13 جدی رسما آغاز شد. ذبیح‌الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان، به صدای آمریکا گفت که تا حوالی ساعت 2 پس از چاشت، عبداللطیف بدرام با معاونت احسان الله حیدری و محمد صادق وردک رسما ثبت نام کردند. آقای سادات این را هم گفت که روند ثبت نام تا آخر ماه جدی ادامه خواهد داشت و به گفته وی از 1 تا 12 جدی 73 نفر به شمول 2 زن بسته های معلوماتی را از کمیسیون مستقل انتخابات دریافت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که ایران در مقایسه با 2 سال پیش کشور بسیار متفاوتی است.
ایران دیگر آن کشور نیست. برای ایران حالا بحث بقا مطرح است. ایران قدرتی در شرق میانه بود و قصدشان این بود که تمام آن منطقه را بگیرد و اسرائیل را هم از بین ببرد، ولی ایران حالا کشوری متفاوت است.
دونالد ترامپ یک بار دیگر توافق هسته‌ای ایران را موسع خواند و گفت که ایران می توانست با استفاده از آن توافق هرقدر بم اتمی که می خواست بسازد. رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که حضور نظامی آمریکا در سوریه و پاکسازی داعش به نفع ایران و روسیه بوده است. But I don't want to be in Syria forever.
And when we kill ISIS, ما نمیخواهیم برای ابد در سوریه بمانیم. وقتی ما داعش را کنار میزنیم، این ایران و روسیه هستند که از آن نفع میبرند. اتفاقا از این که ما برویم خوشحال نیستند، چرا که از آن به بعد کار خودشان است که با داعش بجنگند.
تصمیم آقای ترامپ برای خروج از سوریه و تنها گذاشتن کردهای سوری که متحد آمریکا در جنگ علیه داعش در سوریه اند، با انتقادات برخی از سیاستمداران جمهوری خواه و مخالفین سیاسی اش همراه بوده است. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در نشست کابینه خود در قصر سفید گفت که کردها همراه ما هستند و ایالات متحده در هر حالت خواهان حمایت و حفظ کردها می باشند. رجب طیب اردوغان جمهور ترکیه گفته است که کشورش در پی تقویت همکاری با عراق برای مبارزه مشترک با تروریسم است. آقای اردوغان به روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور عراق گفت که ترکیه و عراق هر دو با تهدید سازمان‌های تروریستی مانند داعش و جنگجویان کرد روبرو‌اند. رئیس جمهور عراق نیز با تایید این مسئله افزود که کشورش خواهان همکاری واقعی و استراتژیک با ترکیه است که نه تنها برای دو کشور بلکه برای تمام منطقه مفید باشد. دور جدید تقنینی کنگره ایالات متحده امروز پنجشنبه به کار خود آغاز می‌کند. امروز پنجشنبه پس از 6 سال یک بار دیگر دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان آمریکا را به دست خواهند گرفت. کنگره جدید آمریکا از نظر اعضای آن متنوع‌ترین کنگره در تاریخ این کشور خوانده شده است. برای نخستین بار 2 نفر از زنان مسلمان و نیز 2 زن از آمریکایی‌های بومی توانستند به کنگره راه یابند. قرار است مجلس جدید نمایندگان آمریکا به رهبری دموکرات‌ها امروز پنجشنبه لایحه‌ای را تصویب کند تا به مسدودیت قسمی ادارات حکومت فدرال آمریکا پایان دهد. در 13 روزی که از مسدودیت قسمی ادارات فدرال می‌گذرد، حدود 800 هزار کارمند فدرال یا خانه‌نشین شده‌اند یا هم بدون معاش کار می‌کنند. وزارت دفاع نایجر می گوید که در عملیات چند روزه نیروهای نظامی آن کشور بیش از 280 جنگجوی بوکو حرام را در نزدیکی سرحد با نایجریا کشتند که حدود 200 جنگجوی بوکو حرام در اثر حملات هوایی جان باختند. سازمان جهانی غذا می گوید که مواد خوراکی امدادی آن سازمان در منطقه تحت کنترل حوثی ها غارت می شود و بعد از آن به بازار فروخته می شود. تا کنون حوثی های یمن که کنترل صنعا پایتخت یمن را در دست دارند، در رابطه واکنش نشان ندادند. و سارانوالان عربستان سعودی روز پنجشنبه خواهان صدور حکم اعدام علیه 5 فرد مظنون به قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار واشنگتن پست شدند. پایان اخبار.
عزیز سلام، خوشحالم که من نسرین محمود عزیزی با برنامه گفتمان با شما هستم. پروفسور جنید شریف که یکی از نامدارترین شعرا و نویسندگان عصر حاضر در افغانستان است، شهرت او به خاطر ذکاوت خارق‌العاده و شجاعتشان در بیان نظریات بی‌پرده است که در فیلمنامه‌ها و نمایشنامه‌هایشان دیده میشه. او مانند بسیاری از متفکران در آثارش اغلب به نقد عدم مدارا و ساختار قدرت در ازمنه‌های مختلف تاریخ افغانستان پرداخته که خوشبختانه امشب در استدیوی شماره 23 سرویس افغانستان حضور داشته و مهمان برنامه هستند. جناب پروفسور شریف به استدیوی ما خوش آمدین.
تشکر بسیار زیاد. تشکر.
خوشحال میشیم که ابتدا درباره خود و زندگیتان و مشغولیت های نویسندگیتان صحبت بکنین.
تشکر. ما در وقتی که در افغانستان بودم در پوانزه ادبیات درس می دادم و در امو وقت بعضی مضامین می نوشتم، یک دام اشعار گفتیم، بیشتر در مشاعره های رادیو در او وقت اشتراک می کردم و مقاله های می نوشتم.
بله.
از او به بعد برای تحصیل آمدم به ایالات متحده آمریکا و در ایالت آیوا اونجا با استفاده از یک بورس تعلیمی فولبرایت من به درس خود ادامه دادم و یک ماستری در رشته ادبیات گرفتم.
بله.
و بعد از او ما اینجا به اصطلاح دیگه شرایط در افغانستان تغییر کرد و ما به دکترا نام نویسی کردم و یک دکترا گرفتم در رشته ادبیات انگلیسی.
بله.
دیگه بعد از او یک مقدار کارهایی که کردیم از در قسمت زبانهای دری و پشتو تمامش کارهایی بوده که به ذوق خود ما او را انجام دادیم.
بله.
چون کارهای رسمی مربوط ای زبان ها نمی شد.
در بخش فیلمنامه ها و نمایشنامه ها شما چی کارهایی انجام دادین؟
تا یک وقت فقط نمایشنامه ها داشتم که یک تعداد اونا را در بعضی مکاتب در افغانستان و در اینجا در یونیورسیتی به نمایش بعضی پرودوس کردن، ولی فیلم نامه اینمی چیزی که شما در دست دارین.
بله.
شهزاده قندهار ای یک اولین فیلم نامه است که من نوشتم.
بله. شما اشاره کردین که بعضی آثارتان به نمایش گذاشته شده، ای چه وقت بوده، در کجاها؟
و دیگر مربوط دوره تحصیل بوده. بیشتر دیگر سر از او زیاد نمیخوایم که تفصیل بدم، برای که او چیزایی بوده که ضمن درس اتفاقا یک چیزی که من نوشتم راجع به یک شاهزاده عراق بود. وقت دیگر قبل از حوادث عراق و اینا بود.
بله.
و من همون یک قهرمان داشتم که میخواه بیشتر شما روشنگری کلمه روشنگری را استفاده کردین، او یک شاهزاده روشنگر بود در عراق، همینطور یک چیز ما خودم پرودوس کرده بودم.
بله. و در رابطه با فیلمنامه شاهزاده قندهار، اگر درست تلفظ کرده باشم.
بله، بیخی درست است.
شاهزاده قندهار حرف میزنیم که دلیل نوشتن این فیلمنامه چی بوده و چطور شما استاد گرامی به شاهزاده ها رفتیم، شاهزاده عراق، شاهزاده قندهار تو یک حساب.
و قسمت اول سوال شما جوابش ایست که هدف، البته هدف یک اثر ادبی تا حدود روشنگری چنانچه گفتم و میخواستم که بیننده های از این فیلم وقتی که به فیلم تبدیل شوه با قهرمان های جنگی افغان ها در طول تاریخ مخصوصا دریا خان و ایمل خان و امثال آن همچنان خوشحال خان آشنایی پیدا کنن و در ضمن آشنایی با حوادث تاریخی مهم افغانستان هم پیدا کنن. و هدف دیگه من این بود که بیننده ها با خصوصیت های فرهنگی افغان ها اهم از مثبت و منفی آشنایی پیدا کنن، چون یک تمایل در البته در هر ملیت مخصوصا در فرهنگ ما در هر رشته که ببینین مخصوصا تاریخ و علوم اجتماعی و اینا یک تمایل وجود داره که جنبه های مثبت شدیدتر بسازیم و جنبه های منفی را حذف کنیم. این به نظر من درست نیست، این به نظر من به بیننده ها و به خواننده ها یک نوع خیانت است. از او خاطر حتی در امی فیلم نامه و در بعضی نوشت های دیگه که ما داشتیم در قسمت فرهنگ امی همه جانبه بودن انعکاس یافته که هم جوانب مثبت مورد مطالعه قرار بگیره و هم جوانب منفی. و بالاخره هدف دیگه ما در این فیلم نامه ای بوده که راجع به تنگ نظری مذهبی که حال بسیار شواهد از او را میبینیم یک مقدار بحث تاریخی هم شوه، چون در گذشته ها هم همچه تنگ نظری های بوده. و یک قسمت به اجازه شما از این فیلم نامه که من خلاصش برتان بگویم، در قسمتی که آخوند که یک شخصیت که در او وقت بوده و نمایندگی از طالبای امروز میکنه، وقتی که آخوند همت خصال از بین میبره و همت خصال و شهر حسن هر دویش آخوند دفن میکنن، دمو وقتی که آخوند دفن میشه در بیگراند خواندن شعر خوشحال خان است که ز خوشرابیم شیخت سرا سر جنگ کلی برخی ازلیدی کاش که ما دزان پر رنگ کلی، و او تا آخر خوانده میشه. دیگر منظور ما ایست که می تنگ نظری مذهبی در از نقطه نظر تاریخی در این فیلمنامه تا حد مورد مطالعه قرار گرفته.
بله. و انتخاب شاهزاده ها چطور است که شاهزاده عراق گفتین و شاهزاده قندهار پیشوند است یا چطور؟
من نمیفهمم که سوال چه قسم جواب بدم، چون شاید این ارتباط به اشعار ما داشته باشه، چون من اکثرا در اشعار خود یک شخصیت یک شاه یا یک شاهزاده دارم و در یک مجموعه به نام شاهزاده بامیان یک شخصیت دارم که او البته شما میفهمید که بودا خودش یک شاهزاده بود و اونجا شاهزاده بامیان منظور من بودا بوده. این شخصیت در اشعار بوده و واقعیت شما میست که در اون شرایط
یک سمبول بوده.
بله، در شرایط مثل کشوری مثل افغانستان بیشتر نقش در سیاست ما شاه ها و شاهزاده ها داشتن، البته در کنارشان وزیرهای بوده یا شخصیت های دیگری هم بوده، ولی نقش اصلی را شاهزاده ها بازی کردن. و حال ما فقط یک نسل دو نسل تیر شده که به سیستم جمهوری تغییر کردیم.
بله استاد، در مورد کرکترهای فیلم نامه میبینیم، همیالی که این فیلم نامه کتاب شاهزاده قندهار به دست ما است، در یک جای ازی در یک صفحه ازی صفحه 68 است. بله. زبان منصبدار جوان که هم در این گپ زدن هم پشتویی، منصبدار جوان میگه که ما خود در تویلی چه لکچرونه به نراکوی اوزه ددار بچه هم نیم، خود تر آتا هوایا چه سو تنب مو پسنگسارونو وجلیدی. چطور کاراکترها با دو زبان دری و پشتو صحبت میکنه؟ هدف چی بوده که گاهی با زبان دری رفته این کاراکترهای فیلمنامه و گاهی با دری و پشتو رفته؟
سوال خوب است. تا یک مقدار رابطه به ریالیزم میگیره. بعضی صحبت ها وقتی که ایجاب فرهنگ امو شخصیت موجود بوده از امو خاطر مثلا به پشتو یا به دری صحبت کرده، ولی بیشتر دیالوگ ها در این فیلم نامه به دریست، به خاطر از این که حتی پشتون ها در او وقت چون اینا در مکاتبه با پادشاه های مغل بودند، مثلا خود خوشحال خان که یک قهرمان است در اینجا به نام همت خصال نمایندگی از خوشحال خان میکنه. خوشحال خان البته خوب فارسی مینوشت، خودش هم شعر فارسی هم داره و تمام مکاتبه هایی که با شاهجهان داشت یا با دیگرها، اون مکاتبه ها به فارسی بوده. از او خاطر این یک نوع ریالیزم است که قسمت های تاریخی از این فیلم نامه به دری نوشته شده. و دیگه به نظر شخصی ما دری و پشتو هر دوش زبان های ملت ماست و او زبان ها خوشبختانه روز به روز عامتر شده میرن و ما دو زبانه تر شده میریم. از او خاطر او هم یک هدف بوده که ما به هر دو زبان این فیلم داشته باشیم.
بله. و کاراکترهای داستان که هست، همت خصال از شهر حسن است و اینا در یک جای با هم آشنا میشن، صحبت میکنن و بالاخره هدف شما از آوردن که ای بز زمانه های مختلف میرن و پس میان چی هست؟ برای خواستین که برای بیننده فیلم نامه یا خواننده فیلم نامه چی را انعکاس بتین که اینا میرن در کاراکترهای گذشته را و زمان حاضر را تمثیل میکنن؟
در جواب شما باید بگویم که این یک نوع تجربه است دیگه که خدا کنه که کارگردانی که فیلم نامه را قبول میکنه مورد پسندش قرار بگیره. این یک تجربه است که از نقطه نظر سبکای ادبی میتونیم به ریالیزم جادویی ای را نسبت بدیم. یعنی سیاتر مطرح این است که چی چیز ممکن است، چی چیز غیر ممکن است. مطرح ایست که چی چیز در داخل ساختار نمایشنامه یا فیلمنامه منطق داره و منطقی است. اینال وقت بسیار به یک شکل دینامیک و متحول در این فیلمنامه تبارز میکنه و شروع میشه حوادث این فیلم در اوایل قرن 20 که مصادف به وقت امان الله خان است و اینا پس میرن در تاریخ از نظر زمان و میرن به طرف جنوب و شرق از نظر مکان.
بله.
همین شاهزاده آهسته آهسته به طرف هند میره و ما 300 سال به عقب میریم که در اون وقت شاهزاده قندهار یک سردار افغانی است که در خدمت مغلها یک افسر بسیار برازنده است، ولی این افسر با دختر اورنگزیب که زیب النسا نام داشت و در این فیلم نامه به نام شهر حسن یاد شده، با او یک رابطه دوستانه داره، شاعرانه و عشقی، و او صحنه است که دیگه تا تا حدود میتونیم گفته که یک صحنه رومانتیک است که بعد از او شما دو شخصیت میبینین که با هم بحث میکنن و میاین به طرف پشتونخوا و با همت خصال صحبت های دارن و باز بالاخره این دو شادخت و شهزاده با هم در وقتی که دوباره به دوران معاصر برمیگردیم این دو با هم عروسی میکنن. دیگه اوی از نظر استعاره های فیلم نامه یک نوع آشتی سیاسی هم است بین دو تبار.
و آنچه که در ذهن خطور میکنه ایس فیلسوف جناب جناتب که ولتر فیلسوف فرانسوی هم اونا داستان نوشته بود به نام سپید و سیاه و شهزادی قندار که جناب اعظم رهنورد زریاب ترجمه کرده بودن. مثلا ولتر در یک قسمت از می داستان خود نوشته میکنه که در سرزمین قندهار کسی نیست که سرگذشت رستم جوان نشنیده باشه. رستم پسر منحصر به فرد یکی از مرزایان کشور بود. مرزا چیزی است شبیه مارکی در فرانسه و بارون در آلمان. خب باز در جای دیگه نوشته میکنه که امیر شهر ما الماس شاز و زوبین به همتای گم کرده و عهد بسته که دخترش به کسی بده که الماس یا زوبین پیدا کنه. حالا باربابو الماس را آورده و فردا همسر شهزاده خانم خواهد شد. و در جای دیگه ولتر نوشته میکنه که شهزاده قندهار به کاخ امیر میره و میگه که الماس نزد اوست. امیر هر دو الماس کنار هم میگذاره و نمیدانه که کدام از این اصل است و کدام از این بدل. و شهزاده قندهار رای حل پیشنهاد میکنه و او قسمی که شما پیشتر اشاره کردین جنگ تن به تن دو رقیب رای حل میدانه. چقدر امی نوشتی والتر بر شما اثر گذار بوده یا چی برخورده در اینجا صورت گرفته تفاهم بوده چطور؟
اصلا اول دفعه است که میشنوم. البته ای به افتخار نمی کنم که نشنیدیم، ولی تصادفا نه از ترجمه آقای زریاب و نه از خود از این اثر من خبر داشتم.
بله.
اما جالب است که به نام شهزاده قندهار یا شهزاده قندهار تو یک چیزی بوده. کاش که میفهمیدم. من نمیفهمیدم.
بله. ولی در بعض نوشته های شما در دیالوگ ها طنز های بسیار شیرینه است.
تشکر.
بسیار خواننده را محظوظ می سازه که برای مردم افغانستان فکر می کنیم که آشنا باشن زمانی که کمونیست ها آمده بودن. مثلا در قسمت دیالوگ خر و اسب است که خر میگه که ما شنیدیم که در روسی خر به معنای خوبی است، خرشو یعنی بسیار خوب. و اسب میگه که توجه کردی که غذای ما برای انسان ها مهم است، اما غذای تو کاملا بیقدر است. جو آدم ها با شوق میخورن، اما دیدی که کسی کا بخوره؟ و اینطور لطایف و طنزها در خواستین که برای خواننده های آثارتان گنجانده شود در نوشته هایتان و اونا علاقه منده شوند.
بله، اگر دیالوگ شما را خوشتان آمده من بسیار خوش هستم. برای اینکه در او دیالوگ من زیاد زحمت کشیدم و واقعا خودم هم یکی از شخصیت های مورد علاقه من در این فیلم نامه هم خر است. اگرچه هست هم خوب است، ولی خر بسیار لودگک است و همونطور گپای میزنه که زیاد مانا نداره، ولی خوب است که شما او را ظرافت شدیدین. دیگه چیز است، یک مقدارش هم شما سانسور کردین که او را باز خواننده حتما میبینن.
بله، وقت خواننده باز متوقع شد. تا بول جناب پروفسور صاحب، با شخصیت های داستان های خود گاه گریه و گاه هم خنده کرده این؟
این فیلم نامه خودش زیاد جدی نبوده، اقلا با وجودی که صحنه های در او هست که با جدیت با اونا برخورد شده، ولی امو لحنش یا تونش در مجموع بسیار ساده و ظریفانه بوده. ولی طبعا آدم با بعض شخصیت ها وابستگی پیدا میکنه و در این امی خود امی شخصیت خر برای من یک به اصطلاح یک شخصیت غم‌انگیز است، برای اینکه با وجودی که خودش خوش صحبت است و همراه اسب راجع به انسان ها حرف میزنه، ای درمو پلان یا توطئه که آخوند در مقابل آخوندک طرح میکنه، ای خرام از میان میره و وقتی که خر میمره میگه که من صاحب ندارم، اگر صاحب میداشتم شاید من زنده میماندم. یعنی من خودم شخصا احساس یک مقدار احساس همدردی میکنم همراه همی شخصیت.
و شما که شعر هم میگین به زبان دری و پشتو، کمی در قوم پشتی شاهزاده قندهار است که این رقص غزل ها، این باد برگریز، ای وایزان شام و همچنان دیگه به پشتو است که ده اغزو حسن تعلیل
تعلیل. بله.
بله. و با این شعرهایی که شما سویدین در هر کدام از این اشعار خودتان داخل بودین، اما خواست خودتان، احساس خودتان و یا رنج و خوشی خودتان انعکاس یافته، یا اما طور چگونه اشعار پدید آمده شعرهای زیبا؟
تا حدی این اشعار دیگه تقریبا 40 سال در بر گرفته، از او خاطر تمن در محتوایشان تغییر آمده و طبعا جوانب مختلف زندگی خودم و بیشتر زندگی نسل ما را انعکاس میده. من مجموعه اول خود زیاد خوش دارم که به نام این باد برگریز است.
بله.
و او مجموعه است که هم اشعار پشتو ده او بود و هم دری چاپ شده در افغانستان. بعد از او این رقص غزل ها بود و در اغزو حسن تحلیل اینا هم در افغانستان چاپ شدن، منتها مجموعه آخر ما در اینجا ما در از طریق آمازون چاپ کردیم که به نام پیشتر یاد کردین شما ای وایزان شام. این مجموعه است که تماس میگیره با سقوط نسبی وایزان شام، البته همون داعش است که در شام بودن.
بله.
به اونا رابطه میگیره.
صحبت های بسیار شیرین دارن استاد، ای کاش وقت بیشتری می داشتیم که هر قدر که با شما صحبت می کنیم به عمق اندیشه های شما داخل می شیم. ما فقط چند ثانیه در برنامه داریم. امروز نسل امروز افغانستان در کدام سمت روان است در بخش نویسندگی و خصوص شما چی فکر می کنیم؟
به نظر من علی رغم شرایط ناگوار سیاسی و نظامی، ما پیشرفت های خوبی در قسمت ادبیات هم در دری و هم در پشتو داشتیم. من به این بسیار افتخار میکنم.
تشکر میکنم. شنونده های عزیز، اظهار سپاس میکنم از شما که تا ایدم با ما بودین و سپاس از مهمان گرامی ما که در استودیو تشریف آوردن، ضمن از اینکه مصروفیتی های زیاده دارن و درس میتن. امیدوار هستیم که برای شما این برنامه دلخواه بوده باشه و از او مستفید شده باشین. شب و روز همه شما بخیر. برنامه ما بر روی موج 105 FM ادامه دارد.
آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.